کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه باران مقاله باران فسانه باران به گوش ترانه باران مقاله باران فسانه باران رادیو پارس گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و از خارج از کشور با پیشماره 2041 در دسترس می باشد. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان، راه حاضری و کوشندگان، راه حاضری دوستان نازنین. امروز یک شنبه 17 ماه می برابر با 2015 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم ترانه‌ای می‌شنویم از شکیلا.
سمنه خندای منی دل می نرود سوی دیگران چون رفته باشد سوی خوش تو، بر دل برود سوی دیگران او را بکشد روی خوش تو. ای مستی ما از هستی تو، قوته یه ما جوی خوش تو. شاه منی هم ماه منی هم لعن منی هم کان منی. خاموش شدم شرحش تو بگو، دیرا به سخن برگان منی.
دوستان نازنین، توجهتون رو به گفتگو با جناب پرهیزی جلب میکنم. جناب پرهیزی درود بر شما.
درود بر شما، در خدمت هستم. درود میگم به شنوندگان خوب شما و از همین جا خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار داده شده.
با سپاس از شما که وقتتون رو امروز در اختیار رادیو پارس قرار دادید. جناب پرهیزی، شما در فیسبوک صفحه دارید به نام سبی دم و تا اونجا که میتونید افشاگری میکنید و مشت کسانی را که با رژیم به نحوی همکاری میکنند و یا دارن بازی میکنند با مردم، با افکار مردم حالا داخل یا خارج رو میکنید و ما مایل هستیم که یه مقدار بیشتر با شما آشنا بشیم، شنوندگان با شما آشنا بشن و امیدوارم که همیشه بتونید همینجور پرتوان پیش برین و همیشه پرده بردارید از اون وقایعی که پشت پرده همیشه میگذره. بفرمایید.
اتفاقا خیلی به نکته خوبی اشاره کرده، چون که همین مسئله که ما اگر کسانی رو که در جهت خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنند و ما اگر با ارائه مستندات و دلایلی اینها رو افشا میکنیم، اعتراض هایی هم بالاخره متوجه ما هست و ادعی میگن که خب نباید این کار رو بکنیم و همه باید با هم متحد باشیم و همه دست به دست هم بدیم و ما رو به نوعی طرفدار حکومت و عامل حکومت معرفی میکنن که ما داریم تفرقه ایجاد میکنیم بین نیروهای اپوزیسیون. این انتقاد هم خب مسلماً به ما وارد میشه، ولی در توضیحی که من در قبال این انتقاد میتونم بدم اینه که یه مثالی بزنم. فرض بکنیم که اول سوال این که اتحاد و متحد شدن پشت سر کی باید مشخص بشه یا نه. نیروهایی که به نحوی در نهایتش اتحاد و پشت سر دولت میخوان و دولت هم که در نهایت هم بارها اعلام کرده ما زیر پرچم رهبری هستیم، بنابراین همه این اتحاد زیر پرچم خامنه ای قرار میگیره. بنابراین ما وقتی که کسانی خواهان اتحاد میشن، بعد این سوال ازشون مطرح کنیم اتحاد پشت سر کی، اتحاد خیلی چیز خوبیه، ولی باید بر علیه حکومت مذهبی که دیکتاتور هست و داره مردم رو میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه، بر علیه اون باید متحد بشیم، نه پشت سر اون.
بله.
و این که و در شرایطی هم که ما از مسائلی، از خطراتی به شکلهای مختلف، بالاخره من در سازمان ملل در ژنو بارها حضور پیدا کردم، در آمریکا در رسانه‌های مختلف حضور پیدا کردم، با فعالین سیاسی، صدها فعال سیاسی در ارتباط بودم در 5-6 سال گذشته، بخاطر یک تجربیاتی کسب کردم و بر اساس این تجربیات الان میتونم یک تشخیصی بدم که چه خطراتی وجود داره. و وقتی به عنوان مثال فرض بکنیم که یک سالن سینمایی رو ما اطلاعاتی، بالاخره به عنوان یک رسانه، به عنوان یک سایت، به عنوان یک فعال سیاسی اطلاعاتی دریافت کردیم که عده‌ای قراره که در یک سالن سینما که مردم مثلا 1000 نفر، زن و بچه و مرد و پیر زن و پیر مرد نشستن تو دارن فیلم، قرار بشینن فیلم نگاه بکنن، قرار اونجا رو آتیش بزنن، یه خرابکار آتیش بزنن. ما با عنوان کسی که از این اطلاع داریم آیا باید اطلاع رسانی بکنیم، هشدار بدیم، فریاد بزنیم، هشدار بدیم، یا اینکه بگیم که نه الان متحد بشیم و الان از فیلم لذت ببرن مردم، یا اگر سالن کنسرتی هست از هنر و موسیقی و ساز لذت ببرند و صحبت از فرهنگ و هنر در این شرایط بکنیم، یا اینکه بگیم نه خطر وجود داره، متفرق شید. این به نظر من در جواب کسانی که میگن بیاید متحد شیم.
بله، آخه بعضی هم این برداشت دارن که ما دشمن رو شاد میکنیم اگر که علیه هم بخوام افشاگری بکنیم، ولی خب اینها در نظر نمیگیرن که گمراه کردن دیگران هم باعث میشه که به بقای عمر رژیم کمک بکنه. ببین، مردم در داخل این رژیم رو نمیخوان، به غیر از اون حالا 5% به نظر من، حالا فوقش 10% باشن کسانی که از این رژیم به لحاظ اقتصادی برخوردار هستند و عمر خودشون هم به بقای این رژیم بسته هست. میدونن که وقتی این رژیم نباشه مردم هم دیگه اونا رو نمیخوان و میدونن کیا هستن، ولی خب به زور سرنیزه الان آخوندا هستن و دارن کشورم چپاول میکنن یه طرف، بعدم برای ما هر تصمیم گیری هم که میخوان میکنن، هر روز تصمیم میگیرن که در مورد لباس زنان، در مورد دیگه تو رخت خواب که رفتن که چند تا بچه داشته باشین، برای مدرسه رفتن، برای خونه، برای همه چی برای تعیین تکلیف کردن. و حتی من یک مقاله خوندم که نمیدونم توی قزوین مادر ریختن تو خیابون علیه اپلاسیون خانوما، که من نمیدونم اینا نفهمیدن اپلاسیون چیه. حکایت اینه که آخوندا قدیما میگفتن کمونیست یعنی خدا نیست، و خیلی ها فکر میکنن کمونیست یعنی این، یا کمونیسم چه جوری، به هر حال. و این افشاگری ها که میکنین خب خوبه، البته نمیدونم واقعا یه وقتی آدم میمونه که این افراد افراد صادقی هستن نیستن. مثلا هفته قبل ما با محمد نوریزا صحبت میکردیم و در مورد نوریزا هم خیلی صحبت ها هست که این چرا مثل بقیه نگرفتنش و بکشنش، چون این رژیم هر کسی تا یک ابراز مخالفت میکنه زندانش میکنه، شکنجه میکنه، بعدم در نهایت که میدونیم چه بلای سرش میاره، حتی معلم ها هم به اعدام محکوم میکنه که برای حقوق فرزندان آینده کشور اعتراض میکنن که چرا رعایت نمیشه. از این نظر شما می مقدارم پرداخته بودین به این سایت آزادی های یواشکی، که البته خب برای من یواشکی دیگه آزادی نیست، یواشکی یواشکیه، آزادی نیست. حالا جناب امیری، ایشون مثل که سوالاتی از شما داشتن، حالا نمیم در رابطه میخوان سوالی بکنن چه جوریه که من میکروفونم در اختیار ایشون قرار
میدم. یه لحظه اجازه میدین من در مورد همین آقای نوریزادی که شما اسمشون الان آوردین یک نکته خیلی مهمی رو اینجا اشاره بکنم.
بفرمایید.
و مسئله این نیست که اگر من متنی رو از سایت ایشون که یک مقدار شاید 18 سال به بالا باشه بخونم اشکال نداره؟
نه بفرمایید، ما همه بالا 18 سالیم.
خب عرضم به حضورتون که آقای محمد نوریزاد در نامه 31 خودشون به علی خامنه ای در تاریخ 20 اردیبهشت سال 1393، یعنی یک سال پیش در همین روزا، نوشتن که یک روز بیخبر از همه جا به تلفنی پاسخ میدهید که شمارش معتبر و خانگی است. به خود میگویید کسی با تلفن خانگی یا اداری و یا حرفه‌ای مزاحم نمیشود. پاسخ میدهید بله. یکی از آن سوی خط اسم شما را میبرد. آقا سید علی. بله بفرمایید. مرد با آرامش تمام میگوید آقا سید علی، شما اگر یه خانم 25-30 ساله برای ما جور کنی خرش چقدر میشود؟ تلفن را قطع میکنید و به خود میگویید امکان ندارد. اما وقتی تعداد فاحش خانها فزونی میگیرد داستان را باور میکنید، به خانه میروید، همسرتان جلو میآید و با شرم میگویید مرتب تلفن من زنگ میزنند و برای من پیغام میگذارند و از من فاحشه میخواهند. دخترتان هم میآید و سر به زیر میگوید از من هم زن صیغه ای میخواهند با ذکر مشخصات زن دلخواهشان. دخترتان ادامه میدهد حتی اسم من را هم دادن به سایت ها به عنوان نظافتچی خانه. حساس می شوید به اینکه این دیگر چه چشمه ای است. شمار تلفن خود را به گوگل می دهید تا برایتان جستجو کند. بلافاصله چندین صفحه گشوده می شود. واویلا، دست بر پشت دست می زنید و خود زمزمه می کنید که ای وای از این برادران اسلامی، مگر چه دیده اید؟ می بینید عکس های برهنه فاحشه های جوراجوری را در چندین سایت قرار دادن و تلفن شما را و تلفن همسرتان را و تلفن یک از دخترانتان را در آنجا گذاشتند که اگر فاحشه می خواهید به آقا سید علی به همسر و دخترش مراجعه کنید. در خلوت خود میپرسید این چه جامعه ای است که ظرف چند روز بیش از 1000 سفارش زن صیغه‌ای و فاحشه به اعضای خانواده من خامنه ای داده شده است. سر به زیر میاندازید و به خود میگویید وقتی آستانه فاحشه‌گیری در جمهوری اسلامی به 13 سال و 12 سال میرسد و مافیای این کار انواع دختران و زنان را در امنیت کامل به دیگر کشورها صادر میکنند، سفارش فاحشه به سید علی و خانوادهش نباید اجاب انگیز باشد. سایت حکومتی دیگر خبری منتشر میکنند چه اینکه دختر آقای خامنه ای با همان تجاوز چندی پیش پدر آبستن شده است. این متن این کامل این نامه رو شما میتونید مراجعه کنید به سایت آقای نوریزاد یا در گوگل تایپ بکنید نامه 31 محمد نوریزاد به رهبر معظم. حالا سوال اینجاست که چه کسی میتونه یک همچین ادبیاتی رو استفاده بکنه و نمیخوام اسم قضیه رو بیارم از رهبر مسلمین جهان رو با یک همچین کلمه‌ای تشبیه بکنه و بعد هم اجازه داشته باشه که نمایشگاه
سلام از ما
تهران برگزار بکنه، تابلوهاشو از تهران به لس آنجلس صادر بکنه، اونجا نمایشگاه در لس آنجلس برگزار بکنه. آیا این با هیچ عقل سلیمی جور در میاد؟
سلام جناب پرویز.
و سوال دیگه این که و موضوع دیگه این که جواب شاید در اینجا باشه، این که در اگه به تاریخ و گذشته مراجعه بکنیم میبینیم که افرادی در گذشته در زمان ناصرالدین شاه هم بودن که همین کارا رو میکردن، یعنی این که با بدترین و زشترین الفاظ ناصرالدین شاه و دربار رو مورد انتقاد قرار میدادن و درباریان هم اتفاقا میشستن میخندیدن و یکی از مشهورترین اینا کریم شیره‌ای بود، در واقع که مشهور در باره ناصرالدین شاه، که اینم میتونن شنوندگان عزیز برن در ویکی‌پدیا مراجعه بکنن که اونجا هم نوشته شده. کریم شیره‌ای از رعایت ادب به شاه و مقربان درگاه و شاهزادگان معاف بود و اجازه داشت هر موقع در هر کجا نسبت به هر کس هر چی دلش میخواهد بگوید. در زمان خفقان سیاسی ناصرالدین شاه، کریم شیره‌ای با ایهام و کنایه و با شدیدترین عبارات و الفاظ از سفرهای شاه قاجار که در آن زمان هزینه‌های زیادی را در پیداش انتقاد میکرد و باعث شادی شاهزادگان و درباریان و شخص شاه میشد. محبوبیتش نزد شاه باعث شد که زمانی که وی مرد، سه روز عزای عمومی اعلام شد.
جناب پرهیزی، آقای امیری داشتن با شما صحبت می‌کردن، صدای ایشون رو می‌شنیدین؟
جناب پرهیزی سلام. سلام.
الان دارم. یه ذره دور صداتون. بله بله.
خب اولا که پذیرفتیم با ما صحبتی داشته باشید.
خواهش
می‌کنم. و ضمن اینکه افشاگری‌های شما بسیار بجا هستش، اما سوالی که من از شما دارم در مورد افشاگری اخیر شما در مورد آقای یغمای گلرویه. خواستم ببینم یه توضیح در مورد آقای یغمای گلروی به ما بدید، چون من خودم هم یه جورایی دنبال میکردم کارایشون رو و یه ناخالصی همیشه تو چهره این شخص میدیدم و احساس میکردم، چون ما دیدیم خانم اختصاری رو برای یک ترانه که برای شاهین نجفی سروده زندانی کردن و یا آقای موسوی رو، و ایشون راحت با این آقای شاهین نجفی و اکثر خواننده‌های خارج از کشور داره عکس میگیره و باهاشون کار میکنه، هیچ کاری هم بهش ندارن. شما نظرتون رو در مورد این میشه توضیح بدید بگید؟
عرضم به حضورتون که بر اساس یعنی ایشون هم تقریبا فرد مشابه آقای نوریزاد هستن، اجازه دارن که انتقاداتی رو مطرح بکنن از حکومت، از سیستم، و در فیسبوک فعال باشن. و چندی پیش، دو هفته پیش برای اولین بار، یکی از کاربران که یک فعال سیاسی هستش داخل ایران، ایشون برای من پیغام فرستاد و اطلاع دادش که پس از اون تصادف نوه آیت الله با پورشه و اون خبرهایی که اون موقع منتشر شد، آقای گلجویی این خبر رو به این صورت منتشر کردن که مردم عقده‌ای هستن که در فضای مجازی الان این خبر رو دارن راجبش حرف میزنن و انتقادی مطرح میشه. این از عقده بودن مردمه، چون مثلا ماشین پورشه دیدن عقده ای هستن که دارن انتقاد میکنن. و این فعال سیاسی میاد اشاره میکنه که خیر آقای یغمای گلرویی، این شاید به این دلیل برمیگرده که انتقاد ها متوجه پدر بزرگ این پسری هستش که تصادف کرده با پورشه، که پدر بزرگ آیت الله که سوابقش این هست و چرا آیت الله هایی که دم از دین میزنن چیز میزنن، نوش باید مثلا پرسه داشته باشه با دختر آزاد، این قدم آزاد باشه که با همچین دختری تفریح کنه و در نهایت هم منجر به چیز شده. این توضیحات رو داده ایشون و یغما گلرویی این کامنت رو پاک کرده و اون فرد هم بلاک کرده.
درست.
یعنی این افراد علاوه بر این که حالا آزاد هستن که یک سری مسائلی خودشون میان انتقاد بکنن، خب پس اگر واقعا آزادی خواه باشن که باید از یک همچین کامنتی استقبال بکنن. بله. ولی میبینیم که بلاک میکنه، سوال رو بلاک میکنه و اجازه نمیده این سوال مطرح بشه، برای اینکه میخواد، قصدش اینه که افکار عمومی رو به این سمت ببره که خیلی خوب این مردم نفهم هستن، لیاقتشون هم همین.
بله، اگه شما دقت کرده باشین تو نامه ای هم به آقای روحانی نوشته ایشون که درخواست کرده برای مجوز کتابهاش، و از اون طرف هم میاد توی یک ویدیو اعلام میکنه که اگر مجوز و ارشاد، مثلا مجوز یک ترانه یا موسیقی رو ارشاد بخواد بده، اون ترانه گوش کردن نداره. حالا خودش برعکس رفته به آقای روحانی به اصطلاح نامه نوشته. جوابیه ایشون نسبت به این مسئله چی بوده که شما در پیج خودتون انتشار دادین؟
خب همزمان با این قضیه مسئله دیگه ای رو در آمریکا یک هنرمندی ایشون رو افشا کرده و گفتن که کارهای ترجمه ایشون ادعا کرده، چون چندین کتاب به زبانهای مختلف ترجمه کرده و اینها و با دلایل و ذکر دلایل مختلف عنوان کردن که ایشون اصلا حتی نمیتونه به این زبونهایی که ادعا کرده یک محاوره ساده انجام بده. چطور میتونه ادعا بکنه که ترجمه کرده؟ و
خودشون
پاسخی که پاسخ جوابیه ای که چند دو روز پیش ایشون منتشر کردن، اومدن نه به اون انتقادات قبلی در مورد اون نوه آیت الله، به این مسئله
ترجمه ها
پرداختن و گفتن که من ادعای ترجمه ندارم، من تسلط به یک زبان دارم. و خب مسلمه هر کسی که انتقادی اگه مطرح میکنن نسبت به اینکه آقا چرا خودتو مترجم مینامین، یعنی اینکه شما باید به هر دو زبان تسلط داشته باشین. کسی نمیتونه به یک زبان تسلط داشته باشه و ادعای مترجم بودن و کار ترجمه انجام بده. این سفسطه است دیگه.
بعد دقیقا سوء استفاده از احساسات مردم مثلا در جهت فعالیت هایی که دارن اینا برای حکومت انجام میدن حالا سوال دیگه که مطرح هستش از شما جناب پریزی، شما زیاد تلاش کردین که همونجور که خانم عرفانی فرمودن در مورد این صفحه آزادی یواشکی، در مورد حرکت اخیر این خانم به قول خودش مسیح علی نجات و اسم اصلیش معصوم هستش، نظرتون چیه؟
همین ویدیو منتشر کردن گریه کردن؟
بله.
خب اون ویدیو که منتشر کردیم و هر کسی ببینه واقعا قاطعانه میتونه بگه که این گریه دروغین هستش. و جالب اینجاست که حتی کسانی که خب گرده هستن که با پروفایل جعلی همیشه شروع میکنن همه چیز رو توجیه کردن، مالکشی کردن، اونها هم حتی نتونستن بیان بگن که این گریه واقعی هستش، شروع کردن به این صورت توجیه کردن. خب حالا الان چه ربطی به این موضوع داره به مسئله ظریف پرداخته بشه؟ الان حالا گریه دروغین مشکلی از چیز دوا نمیدونه، ولی مسئله ای که هست اینه که سوالی که باید واقعا جدی پاسخ داده بشه، افرادی که از ایشون حمایت کردن در جاهای مختلف، سازمانهای مختلف، سازمانهای حقوق بشری که جایزه دادن در همین ژنو در سوئیس، سازمانهای مختلف اومدن در ژنو جمع شدن در سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری، و به ایشون جایزه دادن. اون سازمانها باید پاسخ بدن. خانم نسرین ستوده که از این صفحه آزادی یواشکی حمایت کرد و همسرشون که ایشون هم حمایت کردن، اینها باید پاسخ بدن که چرا از فردی که این چنین با افکار عمومی رو تلاش میکنه فریب بده، این مسئله کوچیکی نیست که شما بیای به دروغ گریه بکنی برای اینکه احساسات مردم رو جلب بکنی برای یک سری اهدافی که در نهایتش هم بیان از دولت حمایت بکنن. من چند وقت پیش اینو در مصاحبه با یک تلویزیون هم گفتم یک جوانی از ایران برای من پیغام فرستاده و گفته چرا مخالفی این که داره با حکومت مقابله میکنه و در جهت آزادی زنان؟ و بعد گفتم که خب اگر اینطوره چرا پس از دولت، از حکومت دفاع میکنه، دولت دفاع میکنه؟ برگشت گفتش که اگر از این کار بکنه که مردم پوستشو میکنن. بهش گفتم که شما برو مصاحبه با تلویزیون نروژ رو ببین، اونجا به زبان انگلیسی مصاحبه کرده و از روحانی دفاع کرده.
بله ایشون
چرا این کار کرد؟ چرا پس مردم پوستشو نکندن؟ خب موضوعی که مطرحه اینه که خیلی ها اول زبان انگلیسی مردم تسلط ندارن و
جناب پریسی اصلا الان زبان انگلیسی به کنار، ایشون تو موضع خوش و قشنگ مشخص کرد، اصلاح طلب، گفت من اصلا خیلی راحت گفت من اصلاح طلبم و اینو انکارش نمی کنم. این که به زبان فارسی گفت و به قول آقای مانوک خودبخشیان گفتش آقای روحانی شما که میایید آمریکا بیایید منو با خودتون ببرید.
درسته.
اینو دیگه فارسی گفتش، حالا انگلیسیش به کنار، ولی متاسفانه مردم یه خورده به خاطر نداشتن آگاهی و اطلاعات غلطی که بهشون داده میشه اعتماد میکنن به همچین اشخاصی. به نظر من بیشتر این هستش. نظر شما چیه؟
بله کاملا درسته، همون عرض کردم خدمتتون. مثلا همین موضوع، این که خب خیلی ها به زبان انگلیسی تسلط ندارن، نشدیدن این قضیه رو، متوجه نشدن، یا اگر هم ما گفتیم اونقدر پرقدرت و در رسانه های بزرگی مثل بی بی سی و صدای آمریکا گفته نشده، و وقتی هم اگر هم پرقدرت گفتیم، روز بعدش انقدر مسائل مختلف دیگه ای رو با جار جنجال ایجاد میکنن که این صداها گم بشه و فراموش بشه. دلیل قضیه همینطور اخبار، شاید ایران یکی از تنها کشورهایی باشه در دنیا که انقدر خبر تولید میکنه.
من البته اشاره کنم به علی نژاد که صحبتاشو من چند بار شنیدم، متوابعاً تناقض در حرفاش بسیاره، هر دفعه به یه صورت صحبت کرده. حالا من نمیدونم آیا این به نتیجه‌های مختلف رسیده، آیا تغییر داده افکارشو، الان نمیدونم. به هر حال آخرین نظریه‌ای که داره در مورد این رژیم به چه صورتی خواهد بود، چون یه وقت ممکنه آدم دچار توهم شده باشه، بعد به یک آگاهی دست پیدا بکنه، بعد خودشو اصلاح بکنه. نمیدونم الان به چه صورت فکر میکنه، ولی خب خیلی ها دفاع میکنن، میگن که ایشون باعث شده که به خاطر این سایتی که زده افکار عمومی مردم جهان جلب بشه به این مسئله که زنان آزادی ندارن، و اگرم میخوان مثلا روسری اجباری رو از سرشون بردارن، باید برن یواشکی یک گوشه این کار انجام بدن. ولی من فکر میکنم که نمیدونم، واقعا خودم تعجب میکنم.
من خودم با این خانم مسیح علی نژاد توی فیسبوک به هر حال فرند هستم، یک شعر رو من برایشون فرستادم در مورد دختران و انتقادی در مورد دولت کردم. این شعر من اصلا نگذاشت توی فیسبوک خودش و راحت حذفش کرد. ایشون به نظر من فقط اون افکاری که نسبت به دولت باشه رو داره انعکاس میده، هیچ مخالفتی تا الان انجام نداده. درسته جناب پریزی؟
ارزم به حضورتون که خب ما به همین صورت سال گذشته به همین صورت شروع کردیم و پیشنهاد مطرح کردیم، گفتیم که خانم علی نژاد شما اگر واقعا برای آزادی زنان تلاش میکنید، آزادی حق انتخاب پوشش میکنید، انتخاب پوشش تلاش میکنید، ما یک ویدیویی رو یک سال قبل آماده کردیم در این رابطه که اگر شما تو یوتیوب برید ببینید با سخنان فریدون فرخزاد شروع میشه و اون کسانی رو که باعث حجاب اجباری شدن رو معرفی کردیم، و شما اگر باز هم برید در گوگل سرچ بکنید و سخنان حسن روحانی در مورد حجاب رو
بله.
پیدا بکنید، در کتابش خودش نوشته که زنان انتقاد زنان نسبت به حجاب اجباری در سال 58 رو به غور زدن تشبیه کرد، که در نهایت موفق شدش که آیت الله طالقانی مخالف بود، ولی در نهایت روحانی موفق شدش که در ارتش حجاب رو علارغم غور زدن زنان حجاب اجباری بکنه. خب کسی که یکی از طراحان حجاب اجباری بوده، اطرافیان خمینی
جزء کسانی بوده که حمایت کرد از این.
اولین کسی بود که لقب امام و داد، البته قبل از ایشون هم است که بود، من در جایی اینا خوندم. شما مثل که به ما دیگه وصل الان نیستید، ایشون با هم دیگه ترانه میشنویم، دو مرتبه ایشونو روی خط میاریم دوستان. صدای من میشوید جناب پرهیزی؟
الو، شما صدای منو دارید؟
بله صداتون رو میشنوم. مثل این که دوستان سوالی از شما داشتند. سیما جان شما سوالی داشتین از ایشون؟
بله میشنوین؟
بله صداتون رو میشنوم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پرهیزی و تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. مسئله ای که من اینجا میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که این مسئله به درستی کاملا واضح و مشخصه که جمهوری اسلامی به یک شکل جنگ فرهنگی را انداخته و اشخاصی مثل خانم مسیح علی نژاد و یا همون معصومه علی نژاد رو با چهره نوین، یک خانمی که میاد حجابش رو بر میداره، مثل یک دختر امروزی در خارج از کشور خودش رو در عرصه دید میذاره، در دید تمام مردم، در دید تمام جوانهایی که مثل خودش هستن، یک انسان به اصطلاح مدرن و روشنفکر رو فهمیده، میاد از این در وارد میشه و خودش رو به قول گفتنی بازیچه دست رژیم قرار میده و اهداف رژیم رو به کرسی میشونه. اما مسئله اینجاست که ما به این نقطه رسیدیم در جامعه، یعنی ماهایی که در خارج از کشور هستیم، عوامل نفوذی جمهوری اسلامی خب به مرور زمان خودشون رو نشون میدن. اما سوالی که اینجا خیلی مهمه برای من و همیشه ذهن منو مشغول میکنه که چرا جمهوری اسلامی از این راه وارد میشه و آیا این راه ثمر بخش هست و به نتیجه میرسه. حالا خانم مسیح علی نژاد اومده یه پیجی رو راه انداخته به اسم آزادی های یواشکی و بارها و بارها خودش در مصاحبه هایی که انجام داده این مسئله رو ذکر کرده که دنیا داره زنهای ایرانی رو به یه شکل دیگه میبینه، هرچند که غرب داره تبلیغ منفی بر علیه جمهوری اسلامی میکنه، اما مردم، یعنی این چیزی که دارم میگم عین گفته خودش هست، اما مردم دنیا زنان ایران رو به یک شکل دیگه دارن میبینن. اونها دارن میبینن که زنان در خیابون ها روسریشون رو در میارن، در کنار پایگاه های بسیج میرن وای میستن، در کنار کلانتری ها میرن وای میستن، در میدان های مرکزی شهر میرن وای میستن، عکس میگیرن و در فیسبوک میذارن. ولی سوال رو دوباره مطرح میکنم، از نظر شما این پیامدش چه خواهد بود و چرا جمهوری اسلامی فکر کرده که با این راه میتونه به قول گفتنی ذهنیت مردم رو تغییر بده و یا اینکه اطلاعاتی رو از این خانم مسیح علی نژاد وارد کشور کنه؟ در کل میخوام بدونم که این مسئله به کجا قراره ختم بشه و چیزی که جمهوری اسلامی از این مسئله، از این افراد به دست میاره چی هست؟ نظر شما چیه؟
نظر من اینه که
ببینید، من فقط یه چیزی رو تکمیل کنم. ببینید الان دنیا دنیای اینترنته، اون زمانها گذشت که می اومدن به اسم چریک ها بودن که فکر میکردن درونشون یک اشخاص نفوذی وارد میشه، جاسوسیشون رو میکنه، اطلاعات میبره. این یعنی این چیزا گذشته. زمانی که ما تو ایران بودیم، یه بار یه مشکلی برای من پیش اومده بود، اون خانمی که تو اطلاعات بود یک برگه‌ای رو جلوی من گذاشت، تمام تلفن ها و خط هایی که من به اینترنت و به فیسبوک هم کانکت شده بودم، این جریان مال 3 سال پیشه، همه رو جلو من گذاشته بود. یعنی با چنین فضای امنیتی که اینها حتی تو سیستم اینترنتی ها نفوذ کردن که همه چی مردم رو میدونن که کی از کجا و با چه شماره تلفنی و با چه خطی در اینترنت کانکت میشه و چه موضوعاتی رو مینویسه، چه وبلاگی داره، اسم وبلاگش چیه، با تمام این سیستم اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داره، اشخاصی مثل خانم مسیح علی نژاد و یا حتی خانم عبادی چه نقشی رو میتونن اینجا ایجاد کنن، چه سودی برای جمهوری اسلامی دارن؟
خب همین توضیحاتی که شما دادین در تکمیلش من باید بگم که با یک همچین جمع امنیتی که ریز شماره تلفن ها و ایمیل ها رو اینا میتونن به دست بیارن، آیا واقعا میسر هستش کسی بتونه، خانومی بدون روسری، بدون روپوش در بالکن وزارت امور خارجه که اونجا بالاخره فضای امنیتی دوربین ها وجود دارن، بره اونجا بدون روپوش روسری عکس بگیره و بعد برای این صفحه بفرسته و بعد هم شناسایی نشه؟ آیا یه همچین چیزی میسر هست؟ اینها خب افراد زیاد، یا اینکه در کنار پلیس یا در مدرسه کسانی عکس گرفتن، خب اینها هم همه قابل شناساییه، ولی چه اتفاقی داره میفته؟ اینی که کسانی هستن که برای دونپاشی با هماهنگی حکومت این عکس ها رو میگیرن میفرستن برای این صفحه، منتشر میشه، ولی عده‌ای هم هستن که اطلاع ندارن که این صفحه توسط حکومت گردونده میشه، برای که در خارج از کشور عده‌ای از این صفحه حمایت کردن، فکر میکنن که تصورشون این هستش که این صفحه یه مخالف حکومته. همونطور که من در صحبت با خانم برومند مدیر سازمان حقوق بشری عبدالرحمن برومند که صحبت کردم، ایشون گفتن که این صفحه داره پوست حکومت رو میکنه، که وقتی براشون توضیح دادم چطور ممکنه یه خانمی در بالکن وزارت خارجه عکس بگیره، گفتم من این چیز رو ندیدم، این عکس رو ندیدم. بهشون گفتم که آیا دیدین که در مصاحبه با تلویزیون نروژ ایشون از روحانی حمایت کرد؟ گفت من اون مصاحبه رو گوش دادم و همچین چیزی نشنیدم. گفتم آخر مصاحبه رو گوش نکردین؟ گفت یه بار دیگه باید برم گوش کنم. پس من سوالم اینجاست که خانم برومندی، که شمایی که با دقت عکس‌ها رو نگاه نکردین، با دقت مصاحبه این خانم گوش ندادین، چطور اومدین حمایت کردین؟ و بعد از اینکه سوالات منم پس به این صورت ازشون پرسیدن جوابی نداشتن و جوابگو نبودن، نه تنها متوقف نکردن حمایتشونو، بلکه اومدن و در ژنو در سازمان ملل و همراه چند سازمان دیگه جایزه هم دادن به مسیح علی نژاد. این واقعا جای سوال هستش. خب حالا در داخل ایران کسانی با وجود سانسور و سرکوب و مشغله داخل زندگی انقدر فرصت ندارن همه این جوانه رو بررسی بکنن و تصور میکنن خب فلان سازمان حمایت کرده در خارج از کشور، خب پس این واقعا مخالف حکومته. میان بدون آگاهی از این مسائل عکسشون رو میفرستن، اطلاعاتشون رو در اختیار این صفحه میذارن، شماره تلفن، آدرس و مشخصات شاید خانوادهشون رو، و بعد مسائلی پیش میاد که کسانی دستگیر میشن و قربانی این حکومت میشن و ما هم دلیلش رو نمیدونیم، دلیلش هم جایی بیان نمیشه.
درسته.
پس اگر فرض رو بر این بذاریم که 1% این که این صفحه و این خانوم مشکلی نداره و فعالیتش سالمه و به نفع جامعه است، پس بیایم شفاف بیان توضیح بدن، همکارانشون رو معرفی بکنن و اهداف رو شرح بدن و اینکه به انتقادات هم جواب بدن. به انتقادات جواب داده نمیشه، به سوالات جواب داده نمیشه، شرح داده نمیشه، شفاف عمل نمی کنن. در یک همچین شرایطی آیا ما حق نداریم مشکوک باشیم؟ و مضافاً بر این که اینم اضافه بکنم، در اجازه بده من تاریخ رو نگاه کنم، در تاریخ 19 می 2014، یعنی 29 اردیبهشت پارسال، بعد از اینکه من یک سری انتقادات و هم روزای اولی که این صفحه راه اندازی شده بود که واقعا هم اعجاب انگیز، صفحه‌ای که مثلا 2-3 روز راه اندازی شده، یک دفعه راه 5 ساله رو طی بکنه و در عرض 3 روز 250,000 نفر لایکش بکنن. این واقعا یک از عجایب دنیای رسانه است.
درسته.
در همون روزا انتقاداتی مطرح کردیم و بعد یک خانومی به اسم تیتزیانا چاواردینی، یک خبرنگار ایتالیایی، پیغامی فرستاد در فیسبوک برای من و ازم سوال کردش که شما از این حرکت انتقاد کردین، از این صفحه آزادی های یواشکی و از حرکت مسیح علی نژاد انتقاد کردین، میتونین دلایلتون رو برای من توضیح بدین؟ و همون مصاحبه‌ای که اونجا در سال 2010 در مصاحبه با صدای آمریکا مسیح علی نژاد گفته بودش که مردم انقلاب کردن که حجاب داشته باشن، گفتش که یک مصاحبه ای را منتشر کردین در این رابطه، اونم میتونی توضیح بدین برای من؟ بعد من اومدم برای ایشون توضیح بدم و خب خوشحال شدم که از یک خبرنگار بین‌المللی با من تماس گرفته. اومدم تمام شواهد و اطلاعاتم رو برای ایشون توضیح بدم، ولی یک دفعه شک کردم به ایشون. و قبل از اینکه شک بکنم، ایشون گفتن که برای اینکه اعتماد من رو جلب کنن، گفتن منم خودم منتقد این صفحه هستم و ایشون خانم چاواردینی اولین کسی بودش که مصاحبه از طریق یک رسانه غربی با مسیح علی نژاد انجام داد راجع به این صفحه یواشکی، و اولین مصاحبه رو در اختیار رسانه‌های دیگه، دویچه وله و دیگر رسانه‌ها قرار داد، حتی رسانه‌های سوئیسی، و اینها از روی این متن رو کپی کردن و منتشر کردن. و بعد خود ایشون اعتراف کردن که مسیح النژاد از من گفت تقاضا کرده که انتقادی نشه و این که گفتم نشه که این میتونه برای زنان خطر ساز باشه. و خود این خانم چواردینی اونجا گفتن که این و درست نیست، این مشکل ایجاد میکنه و این خانم اصلا به امنیت زنان اهمیتی نمیده. و حتی خوشحال بود از این که مثلا عده‌ای دستگیر شدن. و من برگشتم از ایشون سوال کردم خب شما به عنوان شما که یک خبرنگار غربی هستین، اروپایی هستین، وقتی ازتون همچین تقاضایی کردش که انتقاد نکنین، نگی خطر داره، چرا قبول کردین این مسئله رو؟ بعد ایشون جوابی که دادن یک دفعه شروع کردن سفسطه کردن و اینکه من یک انسانشناس هستم، فعال حقوق بشر نیستم و من هم خودم الان در ایران هستم و در خطر هستم اگر بخوام.
البته باید فراموش نکنیم که ببخشید فراموش نکنیم که لابیست های غیر ایرانی هم ما داریم بر رژیم.
بله بله، من از لبنان و فلسطین و
در امریکا در جاهای دیگه و حالا چقدر هم اینا دارن طلبه تدریس میکنن
در ایتالیا، در فرانسه، آلمان، بله همه جا هستن.
پس ما یه نتیجه کلی از این موضوع بگیریم، من هم یعنی صحبت‌هایی که شد ما به این نتیجه میرسیم که هدف جمهوری اسلامی و استفاده این سیستم از افرادی مثل مسیح علی نژاد و خانم عبادی، حالا در رابطه با ایشون صحبت نشد ولی من به ایشون هم بسیار ممنون هستم، میشه گفتش که در این اوضاع وحشتناک جمهوری اسلامی که روز به روز تعداد اعدام ها بالا میره، تعداد کودکان کار، وضعیت وحشتناک اقتصادی، وضعیت وحشتناک فرهنگی در جامعه، اینها از این افراد استفاده میکنن تا ذهنیت افراد رو نسبت به این مسائل وحشتناک و این آسیب هایی که در جامعه هست دور کنن و به این مسئله توجه کنن که این مسئله میتونه بسیار مفید باشه نسبت
این هدف، این که یک پتانسیل قوی هستش برای اینکه زنان، من زمانی
نه تنها زنان، نه تنها زنان، تمام، یعنی الان هر چی صحبت میشه زن و مرد نداره،
پتانسیل خیلی قوی دارن. درست. برای اینکه من سال 88 وقتی در تظاهرات میرفتم دور و برم اکثرا خانم بودن، آقا خیلی کمتر ولی بیشتر خانوما بودن، دخترها بودن حضور داشتن و حضور زنان بعدش متعاقباً مردان زیادی را جلب میکنه که بیان در تظاهرات ها شرکت.
درسته، حالا اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه، من عذرخواهی میکنم چون وقتم
نیست، پتانسیل رو شناختن و برای همین سعی کردن که به یه نحوی این پتانسیل رو به یه جهتهای دیگه سوق بدن.
درسته، فقط یه سوال دیگه خیلی کوتاه اگه جواب بدید من خیلی ممنون میشم چون وقتم نیست. شما فکر میکنید به این دلیل که زنان تو جامعه بیشتر نسبت به قشر دیگه بیشتر تحت ظلم هستن تعدادشون زیاد بوده و یا نه کلا در هر جامعه زنان میتونن بسیار نقش ایفا کنن و بسیار مسائل رو پیش ببرن؟ شما چی فکر میکنید؟
به نظر من در جامعه ایران چون بیشتر تحت سرکوب بودن، خب این فریاد آزادی خواهیشون بیشتر میخواد بلند بشه و برای همین هم حکومت به شکلهای مختلف روی زنان سرمایه گذاری میکنه که اینو مهار بکنه.
درست.
و مهار کردن هم حالا هم به گمراه کردنشونه، هم از همین طریق میتونن اون کسانی مبارز واقعی در داخل ایران هستن رو شناسایی بکنن و به نوعی اینا رو دستگیر و زندانی کنن.
درست، خیلی ممنون از وقت شما و توضیحات خیلی خوبی که دادید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم و از اینکه این فرصت در اختیار من گذاشتین که بتونم با شما و شنوندگانتون صحبت بکنم.
من از شما تشکر میکنم، امیدوارم وقت خوبی داشته باشید.
با سپاس، ببخشید صدای من امروز هم چرا گرفته، با سپاس از شما که وقتون امروز در اختیار ما قرار دادید، امیدوارم که در فرصت‌های دیگر هم ما بتونیم از اطلاعات شما استفاده بکنیم. روز خوبی داشته باشین تا فرصت دیگر، شاد و سرفراز باشید.
ممنون، بدرود.
بدرود دوستان. دوستان نازنین، من یه خبری دارم که توجهتون رو به این خبر جلب میکنم که نوشته بود ایران مصیبت زده و فقط هیروشیما را کم داشتیم. وزیر دفاع اسرائیل گفته گاه لازم است تصمیم‌های سخت مانند تصمیمی که برای حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی گرفته شده گرفته شود. به گزارش پایگاه اینترنتی لوبلاگ، اظهارات موشه لون مربوط به حضور وی در کنفرانسی است که دو هفته پیش برگزار شده و درباره سوالی درباره نحوه مقابله با تهدید رژیم ایران است که او ضمن یادآوری اقدام امریکا در حمله اتمی به ژاپن در جنگ دوم جهانی گفته بود اگر لازم باشد تصمیماتی مانند حمله به هیروشیما نیز باید گرفت. وزیر دفاع اسرائیل گفت بیاد دارم زمانی از ترومن پرسیده شد بعد از حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی چه احساسی داشت؟ حمله‌ای که به کشتن 200,000 نفر انجامید. وی در پاسخ گفت زمانی که من از افسران خود شنیدم که جایگزین این حمله جنگ طولانی با ژاپن است این تصمیم را تصمیمی اخلاقی یافتم. بله دوستان نازنین، ما در شرایط اسفناک هستیم و رژیم هم سعی میکنه به طریقی افکار عمومی رو منحرف مسائل دیگه بکنه و به هر حال افرادی این چنینی مثل علی نژاد که اینها خودشون اصلاح طلب میدونن فکر میکنن که وقتی اصلاح طلب باشن آب به آسیاب رژیم نمیریزن.
بله، فقط مسئله ای که خیلی مهمه اینه که ما فقط نباید امثالی مثل علی نژاد رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم مسیح علی نژاد یه نقطه خیلی کوچیک این مسئله است. وقتی کسی مثل خانم عبادی میاد در اینجا یک مسائل رو آدم ازش میبینه که واقعا متاسف میشه اینها چه کار دارن میکنن و چه خیانتی اینها دارن به جامعه ایران میکنن. شخصی که میاد میگه علی به نفع جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اسلام رو بسیار یک دین قاطع و خوب میدونه که هیچ نقص حقوق بشری هم در زمینه زنان نداره.
اسلام به زنان خیلی اهمیت داده در صورتی که ما میبینیم دقیقا تناقضه.
بله دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا شنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از بیژن مرتضوی برنامه پایان میرسونیم. گیتار و دف
بذار که آینه شده ستاره و عسل شه غروب گر گرفته بستری از غزل شه به رهن زیر بارون رخت نسیم تن کن بوسه بده به مهتاب دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من کن عشق شک نکن